گفته بعد حدیث تظاهرات که ماسک نمیخوایم میخوایم دور هم جمع شیم چیزا. اینجا شرایط پاندمی و شرایط اپیدمی قوانین رژید و بسیار سخت حاکمیتی باید حاکم باشه. اگه فکر کردی به مردم عموم خواهش تمنا بکن همین کاری که الحمدلله به وزارت بهداشت و وزیر معتاد داره انجام میده. ای قرار بود جواب بدی که تازه جواب داده بعد جواب نمیده. ما یه بار میخوایم 20 دفعه بدید 50 بار میخوایم با مردم التماس بکنیم. آقا نمیشه دیگه. آقا با التماس برای پاندمی جواب نمیده.
بله.
التماس برای مردمین جواب نمیده. شما هست التماس بکن. ما الان بیمارستان تا اگه به همسر پیش بر الان با دپوی داروی هم که دارم مشکل کم کم پیدا میکنیم. الان مشکل نه اون کم کم مشکل پیدا میکنیم. از ها تحصیلات الان مردم داره مشکل الان شما الان یه کپسول اکسیژن میخواید فرم الان مشکل داره.
خب دکتر ایرادی
شما مردم مشکل دارن.
بله دکتر
فکر کنید باری درمان هم خیلی رو دوش رو دفعه باری درمان یه دوش اعظمیست روی دوش مردم و خیلی خیلیه ها و نهادهای
دولتی هستش. بله امیدواریم که گوش شنوایی برای این صحبت ها باشه. دکتر جان صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
من امیدوارم حداقل اگه من به نظرم میرسد که اگه همت بکنیم ما یه سه هفته رو محکم بگیریم انشاءالله بتونیم به یه موفقیت هایی برسیم. ما باید به هر حال مسئله طولی بریم تا نهایتا به واکسن هم معتده نمی کنه. با تغییرات سوشی که داده واکسن کمک میکنه به قضیه ما و خیلی هم کمک میکنه. اما اصل قضیه نیست. یعنی ما باید فرهنگ مردم روشون کار کنیم و از فرهنگ مهمتر فرهنگ و نوع به صلاح کنش ها و واکنش ها و تصمیم گیری های مسئولی روش کار بکنیم. این خیلی مهمه. حالا مسئول بدن که واقعا یعنی اصلا ستاد کرونا ما نمیدونیم چی تصمیم میگیره. واقعا نمیدونیم چی تصمیم میگیره. من گفتم حبا حداقل باید بحث سلامت تو ستاد ملی باید اجازه وتو داده بشه. یعنی اگر یه چیزی مصادر با سلامت نباشه در ذات سلامت نباشه بتون رو سیستم بهداشت درمان حالا یک دوتو نماینده اونجا بودن وتو کنن.
امیدواریم که اتفاق بیفته. تشکر میکنیم از شما جناب دکتر ایزدی. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در کادر درمان و با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
بله صحبت‌های ما بود با جناب دکتر مرتضی ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله. اما بحث رو در استودیو با خانم دکتر ابتهیان و خانم دکتر رمضانی پی میگیریم. خانم دکتر رمضانی رفتار این ویروس در موج چهارم چه تغییراتی کرده؟
اولا تشکر میکنم از آقای تو ایزدی بابت صحبتاشون. ببینید قبل از که پاسخ شما رو خدمتون بگم من تاکید دارم رو صحبتهای آقای دکتر که واقعا یعنی مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنن و هیچ جای سربسته هیچ تجمعاتی وجود حضور نداشته باشن و همینطور که دکترم اشاره کردن حتما باید یه بسته‌های معیشتی و یه چیزایی برای مردم
بخصوص. شما با قرنطینه موافقی درسته؟
ببینید باید خیلی محدودیت‌ها بیشتر بشه بله. و برای قشرهای کم درآمد هم حداقل یه شرایطی رو در نظر بگیرن، بسای معیشتی رو در نظر بگیرن، به خصوص ماه مبارک رمضان هست، چیزایی در اختیارشون قرار بدن که لااقل یه خورده رفت و آمد این افراد رو به خاطر مسائل اقتصادی کم کنه که بتونیم همینطور که دکتر گفتن این دو سه هفته آینده رو با کمترین تلفات، یعنی حداقل بتونیم تلفاتمون رو کمتر کنیم، مریضامون رو کمتر از دست بدیم، این پیک و این شیبش رو یه مقدار کاهش بدیم و این یه چیز خیلی مهمی هستش. از نظر رفتار ویروس که فرمودین خب یه مقدار از نظر طیف سنی که افراد مبتلا میشن بله. تغییر کرده. ما با سویه قبلی که در گردش بود تا چند ماه پیش بچه ها و افراد جوانتر رو کمتر علامت دار میدیدیم، نه که بخوام مبتلا نشن، مبتلا میشدن ولی معمولا علائم خیلی خفیف بود، خیلی راحت خوب میشدن و کمتر به بیمارستان ها مراجعه میکردن، کمتر بیماری شدید میگرفتن. ولی متاسفانه توی این پیک چهارم این مقدار تفاوت کردیم. ما جوونا رو هم داریم در کنار افراد مسن، بچه ها هم بیماری شدید میگیرن و جزو گروه های بستری ما الان بچه ها و افراد جوون هم هستن که این نشون میده مقدار رفتار ویروس تغییر کرده. غیر از اینکه حالا سرایت ویروس مقدار بیشتر شده، این مقدار شدت بیماری تغییر کرده و سیر بیماری که یک مقداری سریع‌تر از سویه قبلی که در گردش بود پیش میره.
خب به شنوندگان عزیز برنامه باید اعلام کنیم که ما در همین لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر احسان مصطفی، استاد اپیدمی انستیتو پاستور ایران. جناب دکتر مصطفی سلام میگم به شما، خدا قوت.
سلام، منم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
جناب دکتر مصطفی، ما در استودیو همراه خانم دکتر رمضانی و خانم دکتر عبدیان هستیم و داریم در مورد موج چهارم شیوع ویروس کرونا صحبت می‌کنیم و الگوی سنی، گروه‌های مختلف سنی رو که درگیر کرده. شما نظرات شما رو در این باره می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. من هم عرض سلام دارم خدمت زکا خانم دکتر رمضانی و خانم دکتر عبدیان. همونطور که مستعدن هستید، ما متاسفانه کشور بعد از تقریبا بیش از 3 ماه که وضعیت نسبتاً باثباتی رو تجربه کرده بود، از هفته دوم فروردین ما به نوعی درگیر موج چهارم اپیدمی شد. این موج موجی سهمگین‌تر از موج‌های قبلی از نظر در حقیقت شیب تند سعودی موارد بود و در این حال تقریبا برخلاف موج‌های قبلی که به شکل استان‌های مختلف رو در زمان‌های مختلف درگیر کرده بود، تقریبا همه استان‌های کشور همزمان با هم درگیر اون شدند. خب یک تفاوتی که عرض کردم خدمتتون، این موج داشت این بود که در حقیقت غیر قابل پیش‌بینی از این جهت بود که خب همه سیستم بهداشتی درمانی کشور درگیر شد، همه شهرها درگیر اون شدن و خب متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه که این روند سعودی گرچه که به نظر میرسه حداقل در مورد بعضی از استان‌ها این شیب تند سعودی کمی سرعتش کمتر شده، ولی همچنان ادامه داره و خب انتظار موارد بیشتر هم ابتلا رو و هم مرگ رو میشه در روزهای آتی داشت. در حقیقت در مورد این که گروه های سنی که درگیر این پیک دائم اپیدمی شدن، من واقعیت خیلی اطلاع کافی ندارم که در مقایسه با پیک های قبلی چه تفاوتی در حقیقت دارن، ولی شواهد گویای این هست که با توجه به اینکه یک عامل تعیین کننده در شیب تند اپیدمی افزایش دید بازدید های ایام عید در حقیقت و دید بازدید های هم دوستان و هم خانواده ها و انها و اقسام مختلف در حقیقت بوده، بستری فراهم شده که هم گروه های پرخطر ما از نظر فرم های شدید بیماری و هم گروه هایی که شاید اونها رو نقش مهمی درشون قائل باشیم در انتقال بیماری که گروه های نیه جوانتر در حقیقت باشن، هر دو شرایط ابتلا براشون فراهم شده و در نتیجه و انتظار داشته باشیم که درگیری سنی در مورد گروه های پایین تر هم اتفاق افتاده باشه.
دکتر مصطفی،
در مورد شدت موضوع همکاران بالینی قطعا بهتر میتونن اظهار نظر کنن و وضعیت سنی که الان در تخت‌های بیمارستانی ما در حقیقت مشهود هست.
دکتر مصطفی، رفتار این ویروس چه تغییراتی رو داشته؟
خب شواهد گویای این هست که خب ما تقریبا از چندین هفته از قبل از عید این بستر در اکثر استان‌های کشور فراهم شده بود که می‌تونستیم واریانت انگلیسی رو تشخیص بدیم نسبت به سایر واریانت‌های قبلی در گردش اون که واریانت ووهان در حقیقت میشه اطلاق کرد بهش. و خب الان در اکثر آزمایشگاه های تشخیصی استانی در حقیقت واریانت به نظر میرسه داره به سمت واریانت انگلیسی قدم پیدا میکنه و خب مهمترین بچه تمایز واریانت انگلیسی میشه سرایت پذیری بیشتر ویروس در مقایسه با واریانت قبلی دونست. گرچه که باید تأکید کنم که واقعا نیاز داریم در کشور ما بتونیم پایش بکنیم سایر واریانت ها رو، هم دور از ذهن نیست که شاید سایر واریانت های شناخته شده در دنیا یا حتی واریانت های خاص به کشور خودمون هم باشه که اون موقع متناسب با اون میتونیم قضاوت بهتری داشته باشیم در مورد هم بحث سرایت پذیری ویروس و هم تغییر در علائم بیماری.
بله دکتر، در ادامه شما الان فکر می‌کنید که در کجای این موج قرار داره کشور ما و شرایط ابتلا رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما واقعیت اینه که بعد از چیزی حدود 14 ماه از شروع اپیدمی حداقل در کشور، شاید یکی از مهمترین درس آموخته‌های کرونا برای ما این باشه که خیلی پیشبینی سخت هست و به این سادگی نمیشه پیشبینی کرد وضعیت به چه شکل ادامه پیدا خواهد کرد. آن چیزی که مستریم هست اینه که ما در روزهای آینده با این شیب تند موارد بستری که درگیرش هستیم باید انتظار متاسفانه افزایش موارد مرگ رو داشته باشیم و آن چیزی که امروز دقیقا تعداد مرگ روزانه ثبت شده به متاسفانه بازداره به بیش از 400 مورد تصدید، انتظار هست متاسفانه این افزایش در روزهای عادی اتفاق بیفته. اما اینکه این شیب در حقیقت کی قرار هست که بازداره نزولی شود و در حقیقت روندی که در پیش رو هست به چه شکل هست، این خیلی متأثر از رفتارهای ما، متأثر از در حقیقت تأثیری های ما بر اعمال محدودیت ها هست و متأثر از قسمت اجتماعی ویروس و جامعه‌ای که درصدی از جامعه که هنوز حساس هستن در برابر ویروس هست. اما به نظر میرسه که شاید انتظار داشته باشیم حداقل تا یک هفته‌ای روند افزایشی موارد رو به سمت نزولی نداشته باشیم و همچنان انتظار افزایش موارد بستری و مرگ رو داشته باشیم.
بله جناب دکتر مصطفی، با توجه به اینکه شاید موثرترین راه همون راه واکسیناسیون باشه و از طرفی شما هم جزو انسیب پاسور ایران هستید، میخوایم این سوال کنیم که وضعیت واکسن های داخلیمون الان در چه شرایطی هستش؟ میدونید که اگر واکسیناسیون اگر طولانی بشه این امکان وجود داره که هیچ وقت نتونیم فائق بیاییم بر این مشکل، از طرفی واردات ما هم محدود خواهد بود و قطعا با اگر نگاهمون به اون ور بشه موفق نخواهیم شد، باید حتما این واکسن های داخلی بیان به کمک واکسن های نمونه های خارجی و برامون در این باره صحبت کنیم.
خواهش میکنم. در ارتباط با واکسن های تولید داخل، واکسن هایی که الان پیش رو داریم، واکسنی که تولید انیستوفیندای کوبا هست و مشترک با انیستوف پاستور ایران داره، برنامه کلینیکال ترایالش همزمان در ایران و کوبا پیش میره، روز گذشته مجوز کمیته ملی اخلاق رو گرفته و انشاءالله بنا هست که در روزهای آتی بعد از کسب مجوزهای لازم شروع مطالعه در کشور اتفاق بیفته. خب این مطالعه فاز سوم خواهد بود و خب به نوعی اولین مطالعه فاز سوم واکسن هست که در کشور داره انجام میشه. همونطور که مستحضر هستید بعد از در حقیقت انجام مطالعه فارازمایی فازسته و بر اساس شواهد و نتایج علمی که از اون حاصل میشه در مورد چه بحث اثر وقتی و چه بحث عوارض جانبی واکسن تصمیم گیری میتونه بشه در مورد این که واکسیناسیون عمومی چه با این واکسن چه با هر واکسن شروع بشه یا نه. غیر از واکسن انیستیتو پاستور و انیستیتو فیندای کوبا، در حقیقت واکسن دیگه واکسن مؤسسه برکت هست که منتظر هست که اون واکسن هم فاز دوش رو مراحل پایانیش رو داره
فیمیتونه.
اونجایی که در جریان هستم اونا هم چیزی حدود دو هفته دیگه شنیده ها گویای این هست که باید فاز سوم خواهد.
دکتر مصطفی نمیشه این فازها رو یه مقدار به جلو انداخت؟ این امکان وجود نداره؟
خب جلو انداختن هر کدوم از فازها در فازهای انسانی در حقیقت دنبال پاسخ به یک سوال هستیم. در حقیقت کاری که میشه انجام داد این هست که ما بتونیم تسریع بکنیم روند شاید رگولیتوری و مجوزهایی که لازم هست که این اتفاق هم در مورد کشور ما و هم در مورد خیلی از کشورهای دنیا اتفاق افتاده. یعنی خیلی از مجوزهایی که لازم هست پی بشود چون حالت امرجنسی و اورژانسی داشته تسریع شده در حقیقت برای دادن مجوزها، ولی باید حتما یه دور زمانی مشخصی برای هر کدوم از این فازها طی بشه و واقعیت این هست که نمیشه مثلا یه دفعه بعد از فاز یک وارد فاز سه بشیم، یا اینکه فکر کنیم فاز سه رو میشه یه زمان دوزه باره بازه زمانی کوتاه ازش نتیجه بگیم.
بله از شما خانم دکتر رمیزانی و خانم دکتر عطاییان سوالی از جناب دکتر مصطفی نداریم؟
فقط سلام عرض میکنم خدمت آقایتون مصطفی و تشکر از صحبتاشون. واقعا همطور که فرمودن یه مقدار تسریع کردن بیشتر از این مشکله. حالا شاید بشه این مقدار در مورد مجوز و این کارو کرد، ولی باید صبر کنیم تو واقعا نتایج خوب باشه، مطلوب باشه و مطمئن باشیم تو بخوایم کاری رو انجام بدیم.
بله جناب دکتر مصطفی، با آرزوی قبولی اطاعت و عبادتتون با شما خداحافظی میکنیم اگر صحبتی نداریم. خیلی ممنون.
قبولی اطاعت و عبادت شما دارم و فقط نکته آخری که تاکید بکنم، واقعا بالاخره از شروع اپیدمی مشخص بوده که با اومدن و این اپیدمی نیاز به همراهی از یک طرف مردم داره و از طرف مقابل یک سیاست‌گذاری خوب و اعمال نظارت‌های مناسب که بتونیم حداقل تا زمان در دست قرار گرفتن واکسن مناسب و مطمئن شرایط و شرایطی داشته باشیم که کمتر کشور آسیب ببینه.
خیلی ممنونیم از شما. صحبت‌های ما بود با جناب دکتر احسان مصطفی، استاد اپیدمیولوژیست انستیتو پاستور ایران. برمیگردیم به استودیو. خانم دکتر رمضانی، شما برامون بگید که حالا الان وارد موج چهارم شدیم، این ویروس یه شرایط خاصی رو داره، فرمودید که سرایتش بیشتر شده با توجه به حال جهش‌هایی که داشته، ساختاری که داشته، باید چه کرد؟
ببینید تا زمانی که اون واکسیناسیون مناسب شروع بشه، یعنی سرعت واکسیناسیون به حد مناسبی برسه که حالا بر اساس نوع واکسن 70-80% جامعه باید واکسینه بشن تا اون زنجیره انتقال قطع بشه، مهمترین چیز اینه که تا اون زمان ما باید بتونیم از خودمون محافظت کنیم. این مفهومش این نیستش که بخوایم به مردم استرس زیاد وارد کنیم، نگران باشن، باید سعی کنن این مسئله رو بتونن خوب مدیریت کنن، چون این مسئله مربوط به یه روز و دو روز و نمیدونم 6 ماه نمیشه. ممکنه ما تا 1 سال آینده همچنان درگیر این بیماری باشیم. ما داریم سعی میکنیم واکسیناسیون رو انجام بدیم، ولی در کنارش مردم باید بتونن یه جوری مسئله رو مدیریت کنن، هم استفاده از ماسک و همین که نباید در فضای بسته باشن. من میبینم یه موقعی افراد توی ماشین هستن به تنهایی توی ماشین خودشون و ماسک رو کامل حفظ کردن، شیشه ها هم کلا کشیدن، برو در حال حرکت در اتوبان هستن. خب اینجا خیلی نیازی نیستش که اصلا فردی که خودش تنهاست تو ماشین و کسی هم در اون ماشین نیست، یا اگه خانوادهش هستن که با هم زندگی میکنن، نیازی به استفاده از ماسک نیست. اتفاقا بذارن که شیشه های ماشین پایین باشه، اون هوای مناسب بیاد که هم تنفس خوبی داشته باشن، هم یه هوای تازه وارد ریه هاشون بشه. یعنی یه جاهایی نباید اصلا ماسک استفاده کنن که بهشون اون استرس و فشار نامناسب وارد نشه، ولی بعد وقتی وارد یک فضای بسته ای میشن، اونجا دیگه باید قضیه رو خیلی جدی بگیرن، نه فقط از یک ماسک استفاده کنن، بلکه ترجیحاً یه ماسک پارچه‌ای هم روش بذارن که کاملا این ماسک فیت صورتشون شده باشه.
خانم دکتر، این ویروس تا چه زمانی تو هوا میمونه؟
ببینید چندین عامل نقش داره. ابتدای بیماری فکر میکردن که فقط اون قطره‌های تنفسی مهمه، که بنابراین فکر میکردن فقط فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم کافی. بعد ثابت شد نه، اصلا این ویروسیه که تو هوا میمونه و ممکنه حتی اگر تهویه مناسب وجود نداشته باشه، و اینکه بستگی که چقدر افراد وارد اتاق میشن یا نمیشن، و اینکه رطوبت اونجا چقدر، در اون رطوبت اون اتاق چقدر هستش، تا 8 ساعت هم میتونه این ویروس در هوا معلق بمونه. بنابراین یک تهویه مناسب، حتی پنجره های روبرو رو اگه در هر محل کاری هستن، اداره ای هستن، باز کنن. حتی کسایی که خونه مریضی رو نگهداری میکنن، حالا اون بیمار که تو اتاق خودش هست و یه مقدار پنجره رو سعی کنه باز کنه، بقیه افراد خونه هم سعی کنن که با باز کردن پنجره ها تا حدی تهویه هوا رو امکان پذیری کنن، خصوصا الان که واقعا امکانش هست، یعنی هوای خوشبختانه خوبیه، هوا بهاریه و این خیلی از همه موثرتر میتونه همین تهویه و جریان هوا باشه.
بله خانم دکتر عبدالیان، الان در این شرایط مواردی که به بیمارستان شما میان چه علائمی دارن؟ یعنی برامون بگید که علائمی که متفاوت هستش نسبت به ویروس قبلی چطوریه؟ در ظهور این علائم چه تغییراتی ایجاد شده؟ فاصله زمانی شنیده میشه که خیلی زود خودشون نشون میده ویروس جهش یافته، برامون راجع به این قضیه هم صحبت کنید.
علائم که همونا هستن، هیچ فرقی نکرده نسبت به قبل، و باز هم افراد نیازمند بستری اونهایی هستن که مشکل تنفسی پیدا میکنن، یعنی با تنگی نفس و کاهش میزان اکسیژن، درصد اکسیژن خونشون، و علائم ریوی میان بستری میشن. یعنی اونهایی که به ما میرسن برای بستری به بیمارستان، اونهایی هستن که مشکل تنفسی پیدا کردن. تفاوتش با ویروس قبلی در این هستش که دو تفاوت ما میبینیم. یکی این که یه مقدار زودتر از حالا یه عده‌ای هستن که همون زمانی که قبلا داشتیم، یعنی ده روز دهم مسئلهشون هستن که به اوج علائمشون میرسن دهم تا چهاردهم، و یه عده‌ای هم هستن که خب بیماری توشون خیلی سریعتر به مرحله شدیدش میرسه. و من فکر میکنم این در رابطه به اون هستش که ما الان سوش قالبمون انگلیسی هستش، ولی هنوز یه سوشهای غیر از انگلیسی هم داریم. یعنی من فکر میکنم واقعا اون سوش انگلیسی که داره قالب میشه خیلی زودتر به مرحله شدیدی میرسه که نیاز به بستری داره. و حالا تفاوت دیگه ای که این ویروس با سوش قبلی در گردشمون داره این هستش که خیلی به صورت ناگهانی اکسیژن خون از حالت، یعنی بدتر شدن خیلی سریع و ناگهانی تر اتفاق میفته. یعنی با حال خوب یهو در عرض 24-48 ساعت وضعیت مریض خیلی بدتر میشه. و یه مقدار پیشبینیش سخت‌تر از قبل تر شده که این وضعیت چه جوری هستش، و بنابراین ما در شرایط فعلی حتی مریض هایی که به خاطر بیماری شدید بستری شده بودن هم و ترخیص شدن از بیمارستان علائم هشدار رو هم میدیم که اگر با این حال ممکنه باز هم شدیدتر بشه و بخوان برگردن بیمارستان و نیاز به بررسی و مراقبت بیشتر داشته باشن. یعنی این بگم که این سومین تفاوتشون هستش. یعنی همین که زودتر علائمشون اتفاق میفته، همین که خیلی سریعتر به سمت دوره کمون کوتاه‌تری داره این ویروس، هم زودتر به مرحله شدیدترش میرسه، و همین که مواردی رو داریم که مریض با حال خوب مرخص شده و دوباره حالش بدتر شده. یعنی یه علائم خطره که هستش رو باید در نظر داشته باشیم.
دوره نقاهت کمتری هم داره.
دوره نقاهتش کمتری، یعنی بروزش از زمان ورود ویروس به داخل بدن تا بروز علائمشون نسبت به ویروس قبلی کوتاه‌تر هستش.
بله خانم دکتر رمضانی، یه واژه یا اصطلاحی شنیده میشه به عنوان انفودمیک، راجع به این واژه هم یه مقدار برامون توضیح میدید؟
ببینید این واژه در اصل ترکیبی هست از اینفورمیشن و اپیدمی، و معمولا موقعی که یه بیماری اپیدمی میشه، پاندمی میشه، این مسئله خیلی کاربرد داره. و اونم اینه که اطلاعات درست و نادرست خب همش با سرعت زیادی در جامعه پخش میشه که ما اونو به عینه در خصوص همین پاندمی کرونا میبینیم، و اون وقت تشخیص صحیح از ناصحیح مشکل میشه و خیلی ممکنه که خودش اخبار جعلی و فیک و اینا باعث بشه که مردم نتونن بله تشخیص درستی داشته باشن، و این خودش یه مشکل خیلی بزرگیه. خب دادن اطلاعات صحیح بدون صحبت‌های به اصطلاح زد و نقیض، اینا همشون مسائل خیلی خوبی هستن. وقتی که اطلاعات خیلی صریح و درست داده بشه، مردم سردرگمی پیدا نمی‌کنن، اون عدم اعتماد به وجود نمیاد، مسیر مشخصه، راحت‌تر میتونن مردم یه رویکرد بهتری داشته باشن برای اینکه از خودشون محافظت کنن.
خب به لحظات پایانی برنامه داریم میرسیم. با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم، چقدر شرایط حاکم برای ماه رو شما مؤثر میبینید و کمک کننده میبینید در بهبود شرایط این بیماری؟
امیدوارم مردم بیشتر به خاطر همین قضیه هم در منزل بمونن، یعنی این یه خودش یه کمکی باشه به این قضیه، که چون تنها راهی که به خصوص در شرایط فعلی هستیم، یعنی در پیک چهارم انقدر بیماری زیاده، حضورشون در هر فضای بسته مساوی با ابتلا،
بله،
با توجه به فراوانی زیادی که ما میبینیم، یعنی چقدر ویروس در گردش بالاست و چقدر موارد مثبتمون زیاده. بنابراین خب برای همین قضیه اگه بتونن در منزل بمونن، به خصوص افراد مسن‌ترمون، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، که چه بهتر، و حتی افراد سالم هم اگر امکانش رو دارن در منزل باشن، تو حداقل این دو سه هفته رو ما رد کنیم، انشالله شرایط خیلی بهتر خواهد شد. از نظر شرایط روزه و اینا خب همه افراد مثل افرادی که سالمن میتونن روزشون رو بگیرن، ترجیح میدم افراد در این دوره خب اون ویتامیناشون رو مصرف کنن، حالا در زمان سحر یا افطار، با توجه به اینکه خب بیماری خیلی زیاده، مصرف ویتامین های مثل زینک، ویتامین سی، ویتامین دی خوبه، توصیه میشه در این شرایط. افرادی هم که بیمارن خب مثل هر بیماری دیگه شرایط به اصطلاح روزه گرفتن رو نخواهند داشت، باید صبر کنن تا بهبودی کامل پیدا کنن، که گاهی اوقات ممکن تا 6 هفته هم این بهبودی کامل طول بکشه، و بعد از بهبودی انشاءالله میتونن خب اون فرایض دینیشون رو کامل به جا بیارن.
بله خیلی ممنون از شما خانم دکتر رمضانی.
خواهش میکنم
خانم دکتر عطاریان، خیلی کوتاه صحبت پایانی شما رو میشنویم.
دیگه مفصل صحبت شد در موردش و اینی که امیدواریم با همت خود مردم، بازم میگم خود مردم، اولش مردم، آخرش هم مردم و کمک مسئولین، بتونیم زودتر این بیماری رو تحت کنترل در بیاریم. چون حالا بر اساس شیوه رفتار این ویروس فعلا، حالا حداقل تا یک سال دیگه که با این ویروس حالا سر و کار خواهیم داشت حداقل.
ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته. خیلی ممنونیم از حضور شما دو بزرگوار، خدا قوت میگیم به شما و همینطور کادر درمان. امیدواریم اون چیزی که در این چند برنامه در قالب بررسی شرایط تازه‌ای که کرونا جهش یافته به وجود آورده تقدیمتون شد، رضایتمندی شما شنوندگان عزیز رو فراهم کرده باشه. ما به هیچ وجه دنبال این نبودیم که شرایط رو سیاه نشون بدیم، فقط خواستیم تلنگری بزنیم به اون عزیزانی که شاید هنوز شرایط رو جدی نگرفتن و اعتقادی به رعایت دستورالعمل‌ها ندارن. باز هم تاکید میکنیم در خونه بمونیم، ماسک بزنیم و از هر نوع تجمع و دور همی خودداری کنیم. برقرار باشید، در پناه خدا.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، برنامه ها رو شنیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. پیشنهادات، انتقادات، نظرات خودتون رو در میان بگذارید. سامانه 30135 هم سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
خب عزیزان، خدمتتون عرض کنم که در این شبهای ماه مبارک رمضان که داریم نزدیک میشیم به نیمه اون و ولادت با سعادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، فراموش نکنید به تأسی از این امام بزرگوار بخشی از توانایی مالی خودتون رو به دیگران هدیه بدید، کمک بکنید. بسیاری از عزیزان ما ممکنه در اثر وضعیت کرونایی کشور مشاغلشون رو از دست دادن یا ضعیف شده و نیازمند باشن که ما به اونها توجه داشته باشیم. لذا امیدواریم آنچه که دستور دین هست و آنچه که آموزه دینی ماست و آنچه که باید تأسی بکنیم از امامانمون، توجه به این عزیزان داشته باشیم، کمک‌های مؤمنانه رو دریغ نکنیم و کمک بکنیم به هموطنانمون. انشاءالله که همه شما عزیزان شنونده، همه شما روزداران گرامی که الان افطار کردید، با همین نفس‌های گرمتون تصمیم بگیرید مبلغی از به هر حال آنچه که توانایی دارید به کمک این عزیزان بیایید و کمک بکنید تا مشکلاتی که برای اونها سختی به وجود میاره در زندگیشون به وجود نیاد. خب عرض کنم حضور شما یک مطلب دیگه این